با سلام و وقت همه تان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک روز تا دو مراسم تحلیف ارگ و سپیدار برای مراسم محمد اشرف غنی و عبدالله آماده می شوند. پس از هشدارهای ویروس کرونا، مراسم ویژه برای تجلیل از روز زن در افغانستان روی دست نیست و مقام های ولایت میدان وردک می گویند طالبان تا هنوز بیش از 50 غیر نظامی را رها نکردند. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط های یک فعال مدنی در ولایت غزنی از سوی افراد ناشناس کشته شد. طالبان ادعاها را رد کردند که گویا این گروه به عملی ساختن مواد توافقنامه با ایالات متحده تمایل ندارد و هشدار ویروس کرونا. رئیس جمهور امریکا میگوید نگران نیست، اما ایتالیا تدابیرش را خیلی بالا برده. مشروع خبرها. طالبان ادعای شمار از مقام‌های آمریکایی را رد کردند که گویا این گروه به عملی ساختن مواد توافقنامه با ایالات متحده تمایل ندارد. شبکه تلویزیونی NBC دیروز از قول 3 مقام آمریکایی گزارش داد که گفتند اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد طالبان به تطبیق توافقنامه با آمریکا مایل نیستند. به گفته این مقام‌ها، شواهد آشکار نیز در این زمینه وجود دارد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، با رد این ادعا گفته است طالبان به نقض توافقنامه قصد ندارند. آقای شاهین شام دیروز در توییتر نوشت تا اکنون پروسه عملی ساختن توافقنامه با آمریکا به شکل درست جریان دارد و به باور وی اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی هیچ گونه توجیه ندارد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت این کشور در کابل دیدار کرده است. بر اساس اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، در این دیدار روی پیشرفت‌های اخیر در پروسه صلح، تحولات سیاسی و وضعیت امنیتی در افغانستان گفتگو شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که آقایان محب، خلیلزاد و ویلسون در مورد اینکه چگونه از فرصت موجود برای صلح استفاده درست شده و اقدام‌های آینده به خوبی مدیریت شود نیز بحث کردند. مقام‌های امنیتی ولایت غزنی میگویند حمزه غفارزوی، مسئول یک نهاد فعال جامعه مدنی این ولایت، توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. سمیر احمد احمدی، معاون دفتر مطبوعاتی والی غزنی، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 7 دیشب، هنگامی که حمزه غفارزوی به سوی عده کونه قره‌باغ روان بود، هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد. حمزه غفارزوی از فعالان شناخته شده ولایت غزنی و مسئول شورای متوازن قومی افغانستان نیز بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. در این حال مقام های امنیتی ولایت خوست میگویند یک گروه تروریستی 6 نفری را دستگیر کردند که 2 تن آنها اعضای شبکه حقانی اند. عبدالواحد پتان، معاون والی خوست، دیروز به خبرنگاران گفت این گروه قتل های هدفمند را در شهر خوست انجام میداد و اعضای آن در تحقیق ابتدایی به جرایمشان اعتراف کردند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 20 اوره در برابر تیم آیرلند به میدان می رود. به گفته کرکت بورد افغانستان، این بازی ساعت 1 پس از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. بازی امروز نیز در استادیوم ورزشی گریتر نویدا در هند برگزار می شود. پنجشنبه گذشته تیم افغانستان در مسابقه نخست با تیم آیرلند برنده شد. بازی آخر این جام به تاریخ 10 مارچ میان همین دو تیم برگزار خواهد شد. پیش از این هم تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند 20 بازی 20 اوره را با هم انجام دادند که بر اساس معلومات کرکت بورد، تیم افغانستان در 12 مسابقه آن برنده شده است. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید از شیوع ویروس کرونا خیلی نگران نیست. دونالد ترامپ در موج از نگرانی ها گفت که به مبارزات انتخاباتیش ادامه میدهد، زیرا با باور و ایالات متحده به مهار کردن ویروس کرونا برخورد خوب کرده است. در این میان مقام های آمریکایی از موارد این ویروس در واشنگتن دی سی و نزدیکی قصر سفید خبر دادند. موریال باوزر شاروال واشنگتن روز شنبه گفت نخستین قضیه مثبت ویروس کرونا در پایتخت آمریکا ثبت شد. با گفته خانم باوزر، فرد ملوث با ویروس سفر به کشورهای خارجی داشته است. در این میان ایتالیا که در سطح اروپا بیشترین وقایع و تلفات ویروس کرونا را داشته، از تدابیر خیلی جدی خبر داده و از مردم خواسته است تا به منطقه لمباردی سفر نکنند. این منطقه بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا را داشته است. تا امروز بیش از 106 هزار تن در جهان به این ویروس مبتلا شدند. شمار تلفات جهانی هم به 3600 تن رسیده است. پس از چین، ایتالیا و ایران بیشترین قربانی را متحمل شدند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به لغو سیستم سهمیه بندی محصولات پنبه دستور داده است. فعالان حقوق بشر میگویند این تغییر اساسی با پایان مشکل درازمدت ازبکستان با کار اجباری باید کمک کند. بر اساس فرمان جدید رئیس جمهور ازبکستان، زارعین دیگر مجبور به کشت پنبه نیستند و می توانند در زمینهایشان محصولات دیگر را کشت کنند تا عاید بیشتر به دست آورند. از سالیان دراز به این سو پنبه یکی از منابع عواید ازبکستان بوده است. در گذشته از کشت اجباری و جمع‌آوری پنبه در ازبکستان سوء استفاده می‌شد. گزارش‌های نیز وجود داشت که از کودکان در جمع‌آوری پنبه استفاده صورت می‌گرفت. ایالات متحده آمریکا بر واردات پنبه از ازبکستان محدودیت‌های وضع کرده است. و صدر اعظم لبنان میگوید کشورش توانایی پرداخت قرضه هایش را ندارد. حسن دیاب به همین دلیل پرداخت 1.2 میلیارد دلار قرضه های این کشور را به حالت تعلیق قرار داده است. دیاب در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت ذخایر اسعار خارجی لبنان به سطح بحرانی و خطرناک رسیده است. آقای دیاب همچنان خواستار مذاکرات عادلانه برای پرداخت قرضه های خارجی لبنان شد. این بحران که باعث بیکاری و نارامی ها در لبنان شده، بزرگترین تهدید را برای ثبات این کشور پس از پایان جنگ‌های داخلی سال 1975 تا 1990 میلادی به بار آورده است. حسن دیاب در ماه جنوری امسال به دنبال بی‌ثباتی سیاسی در لبنان با حمایت حزب الله که ایران از آن پشتیبانی می‌کند به حیث صدر اعظم این کشور تعیین شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با این گزارش همراه شما خواهیم بود. یک روز تا دو مراسم تحلیف. ارگ و سپیدار برای مراسم محمد اشرف غنی و عبدالله آماده می شوند. پس از هشدارهای ویروس کرونا، مراسم ویژه برای تجلیل از روز زن در افغانستان روی دست نیست. نگرانی زنان از دستاوردهای گذشته پس از امضای توافق آمریکا و طالبان، کدام موارد خیلی با خطر روبرواند؟
وضع محدودیت بر تحصیل و تعلیم زنان یا وضع محدودیت در رسیدگی زنان به خدمات صحی یا مثلا وضع محدودیت در حضور و مشارکت و فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان.
مقام های ولایت میدان وردک میگویند طالبان هنوز هم بیش از 50 غیر نظامی را رها نکردند. معادن زغال سنگ ولایت سمنگان عاید جنگی طالبان.
ماهانه از 5000 کامیون یا موتری که زغال انتقال میده، مای 700 دلار طالبان به دست میاره.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا تنها باید در 8 مارچ به زن احترام قائل شد؟
تنها در این روز نیست، به همه روزا، برای مادر، برای خواهر، برای خانم، برای کلگی احترام قائل شان، وارا به مکتب بانند و به کار وظیفه بانند.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. در برنامه هوای تازه از آمادگی‌ها برای امتحان کنکور هم خواهید شنید.
باید آمادگی بگیرن، درس بخونن، بعد از اون دیگه سوی خود دیده انتخاب رشته.
آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در همین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه خیلی آسان، عادی.
برنامه حقیقت چیست هم در نیمه دوم از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. در حالی که به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب افغانستان تنها یک روز باقی مانده در دو محل کابل برای اجرای مراسم تحلیف دو رئیس جمهور آمادگی گرفته می شود. ارگ می گوید برای این مراسم در قصر سلام خانه آمادگی گرفته شده. ریاست اجرایه هم گفته که آماده برگزاری مراسم تحلیف در قصر سپیدار است. قوانین افغانستان در مورد برگزاری دو مراسم تحلیف چی می گویند؟ برخی رسانه ها گزارش می دهند که افزایش اختلاف ها می تواند موقف دولت افغانستان را در مذاکرات با طالبان که قرار است روز سه شنبه در شهر اسلو آغاز شود ضعیف سازد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است فردا مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان اجرا شود، اما برخلاف انتخابات قبلی که به یک معامله سیاسی انجامید و حکومت وحدت ملی ایجاد شد، این بار در دو محل در شهر کابل برای اجرای مراسم تحلیف دو رئیس جمهور آمادگی گرفته شده است. بر اساس دعوتنامه هایی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از مطاعین خواسته شده تا فردا دوشنبه 9 مارچ در قصر سلامخانه در مراسم تحلیف محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان حضور یابند. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در تماس با رادیو آزادی صحت این دعوتنامه ها را تایید کرده است. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف محمد اشرف غنی به رادیو آزادی گفت: مراسم تحلیف به تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد که 19 حوت است. همه آمادگی ها برای آن گرفته شده و از مهمانان داخلی و خارجی دعوت شده است. مراسم شاندار و تاریخی خواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 18 فوریه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان مطابق به 28 سپتامبر را اعلام کرد. به گفته این کمیسیون محمد اشرف غنی 50.64% آرا را به دست آورده است. اما عبدالله رقیب عمده انتخاباتی آقای غنی این نتایج را نپذیرفت و گفت حکومت همشمول را تشکیل خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت همشمول گرفته شده. تلاش بر است که یک مراسم شاندار باشه و او مراسم در خور دولت همشمول و تیم ثبات همگرایی که تعدادی از قابل توجهی از رهبران و بزرگان سیاسی افغانستان در اونجا حضور دارن و در شأن مردم افغانستان باشه.
اما قوانین افغانستان در مورد برگزاری دو مراسم تحلیف چی میگویند؟ پوهنمل شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با اشاره به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
با قانون انتخابات مطابق با قانون اساسی جمهوری فعلی که دکتر اشرف غنی برنده اعلان شد توسط کمیسیون صلاحیت داره که تحلیف یاد کنه، ولی چون بحران به وجود آمده تیم مخالف که بعد از رای گرفته او تیم خود برنده اعلان کرده. اعلان از این توسط کمیسیون انتخابات نیست بلکه توسط خودشان پروسه را انتخاب میکنن صورت میگیره. لذا تحلیف را که رئیس جمهور یاد میکنه مطابق قانون اساسی مطابق قانون انتخابات تحلیف است که باید یاد شود،
در حالی که به نظر میرسد تیم های دولت ساز و ثبات و همگرایی در اجرای مراسم تحلیف مصممن. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، تشدید این اختلافات می تواند در مذاکرات صلح با طالبان که قرار است روز سه‌شنبه یعنی یک روز بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان در شهر اسلو آغاز شود، موقف دولت افغانستان را تضعیف کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان است. امسال جهانیان در میان موج از هشدارها ناشی از ویروس کرونا به استقبال این روز می روند. بر اساس گزارش‌ها برنامه ویژه و بزرگ در افغانستان در این روز در نظر نیست. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی ساعت پیش در این مورد از کابل جزئیات داد.
روز 8 مارچ مصادف با روز همبستگی زنان جهان است، اما امسال تجلیل از این روز در افغانستان کمرنگ است. این در حال است که سالهای گذشته قبلا از این روز آمادگی های وجود می داشت و از محافل بزرگ به شرکت مقامات بلندپای حکومت و فعالان زن خبر داده می شد، اما امسال تاکنون از این گونه تجمعات خبری نیست. هرچند وزارت امور زنان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما این در حال است که اخیراً تثبیت واقعیت مثبت ویروس کرونا در جهان و افغانستان نگرانی های را به وجود آورده. اخیراً مقامات وزارت صحت افغانستان به مردم هدایت داده که به خاطر مصاب نشدن به این ویروس از احتیاط کامل کار بگیرند و از شرکت در اجتماعات بزرگ خودداری کنند. روز گذشته رئیس جمهور غنی نیز در مراسم افتتاح سال دوم دوره 17 شورای ملی هم گفت که مردم باید در روابط اجتماعی با هم دیگر از احتیاط کار بگیرند. این در حال است که روز گذشته وزیر صحت عامه افغانستان گفت که تاکنون 4 واقعه مثبت کرونا در ولایت هرات به ثبت رسیده. اما اینکه در جریان روز از روز همبستگی زنان جهان در افغانستان چگونه تحلیل خواهد شد، موضوعی است که بعداً روشن می‌شود.
گزارش کوتاه بود. به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان، ظاهراً در میان موج از هشدارها ناشی از شیوع و گسترش ویروس کرونا، مراسم در افغانستان خیلی بزرگ نخواهد بود امروز، اما باز هم در برنامه های بعدی برایتان در این مورد جزئیات بیشتر خواهم داد. پس از چندین دهه جنگ و امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان از احتمال آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی سخن زده می شود. شمار از زنان فعال نگران از دست رفتن دستاوردهای 18 سال گذشته به ویژه در بخش حقوق زنان در جریان گفتگوها هستند. به باور این زنان در روند گفتگوهای بین الافغانی باید از حقوق زنان دفاع صورت گیرد و زنان باید در تمامی روندهای مربوط به صلح حضور فعال داشته باشند. باز هم جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات می دهد.
همزمان با 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان و پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، شماری از زنان نگران از دست رفتن دستاوردهای 18 سال گذشته به ویژه در بخش حقوق زنان هستند. بر بنیاد این توافقنامه قرار است که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در روزهای آینده آغاز شود، اما گروه طالبان در زمان حاکمیتش در افغانستان محدودیت‌های زیادی را به زنان وضع کرده بود. روایت‌هایی که از زمان حاکمیت این گروه وجود دارد نشان می‌دهد که زنان در آن زمان حق تحصیل، فعالیت سیاسی و حضور فعال در جامعه را نداشتند. هرچند منابع نزدیک به طالبان از تغییر نگاه طالبان نسبت به این موضوعات خبر می‌دهند و می‌گویند که طالبان حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت خواهند کرد، اما نگرانی‌های زنان فعال هنوز پابرجاست. شاگل رضایی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و از زنان فعال سیاسی، میگوید که زنان افغانستان در تمام عرصه‌های تاریخ، چه در زمان جنگ و پس از جنگ، بیشترین آسیب پذیری را داشتند.
وضع محدودیت بر تحصیل و تعلیم زنان، یا وضع محدودیت در رسیدگی زنان به خدمات صحی، یا مثلا وضع محدودیت بر حضور و مشارکت و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان، همگی سبب از این میشه که ما نه تنها زنان را متضرر میسازیم، بلکه از نصف ظرفیت های یک جامعه، نصف ظرفیت های یک جامعه به تحلیل برده میشه.
با گفته بانو رضایی، پس از توافق صلح با طالبان، زنان در کنار حق دسترسی به آموزش و پرورش و خدمات صحی باید حضور فعال در عرصه های مختلف اجتماعی از جمله سیاست داشته باشند. بانو رضایی تاکید میکند که در کنار حضور زنان در ترکیب هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و تمام روندهای تصمیم گیری در پیوند به صلح، باید دیگر اعضای هیئت نیز از حقوق زنان در جریان مذاکرات دفاع کنند. شریفه زرمتی، کمیشنر ازبق کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که زنان افغانستان در جریان سالهای گذشته قربانی های زیادی دادند و دیگر حاضر به قربانی دهی نیستند. با گفته بانو زرمتی، در صورت عدم حضور فعال و چشمگیر زنان در روند گفتگوهای صلح، توافق صلح بی‌معنا خواهد بود و برای آنان قابل پذیرش نیست. بانو زرمتی میگوید
افغانستان حکومت مذاکراتی پیلی اگر حکومت افغانستان تیم مذاکراتیش را به نزد طالبان میفرستد و در آنجا از تمامی ارزش ها صحبت می شود، اما از حقوق خانم ها، کودکان و غیره بحث نشود و کسی نمایندگی کرده نتواند، مسئولیتش به دوش حکومت افغانستان و به کسی که زمینه این مذاکره را فراهم کرده خواهد بود.
بانو زرمتی می افزاید دولت افغانستان باید به حضور زنان در روند مذاکرات توجه چشمگیر داشته باشد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز شنبه در مراسم گشایش دومین سال تقنینی دور 17 شورای ملی گفت که لست هیئت مذاکره کننده دولت تا 20 اوت تکمیل خواهد شد و در ترکیب این هیئت زنان نیز شامل خواهند بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سامی عباس شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
همزمان با فرارسیدن 8 مارس روز بین المللی زن، نگرانی ها در مورد حقوق زنان در افغانستان بیشتر شده و بعضی روزنامه ها به همین موضوع پرداختند. بر از آن که هفته گذشته موافقتنامه بین امریکا و طالبان در قطر امضا شد، راه برای مذاکرات بین الافغانی باز شد. در این مذاکرات مسائل مختلف افغانستان از جمله حقوق زنان هم مطرح می باشد که یک تعداد زنان را نگران ساخته است. در این مورد سالی آرمسترانگ در روزنامه گلوبن میل چاپ کانادا مطلبی را نشر نموده تحت عنوان صلح با طالبان به قیمت حقوق زنان به دست می آید. سالی آرمسترانگ فعال حقوق بشر، ژورنالیست و نویسنده چندین کتاب می باشد. کتاب اخیر وی سرنوشت نامعلوم زنان افغان عنوان دارد. خانم آرمسترانگ با موافقتنامه امریکا و طالبان برای آوردن صلح در افغانستان چندان خوشبین نیست. و می نویسد این سخت است که گفته شود برنده و بازنده این معامله کدام طرف می باشد. اما چنین معلوم می شود که بازنده اساسیان زنان و دختران افغان خواهند بود. نویسنده به این سخنان طالبان اشاره کرده است که گفتند تعلیم دختران در چارچوب شریعت اسلامی خواهد بود. بسیار مردم می گویند منظور طالبان این است که دختران می توانند تنها تا صنف 3 درس بخوانند و آن هم صرف علوم دینی. با گفته این نویسنده آوردن تعدیلات در قانون اساسی افغانستان هم منبع نگرانی می باشد و به نظر وی اگر این گام برداشته شود ضمانت‌های حقوق زنان از بین می رود. خانم آرمسترانگ به سخنان رئیس جمهور اشرف غنی اشاره نموده است که می گوید طالبان شاید از موافقه صلح برای سقوط دادن حکومت استفاده کنند. با نوشته این نویسنده بسیار فعالان زن و مدافعان حقوق بشر با این نظر موافق می باشند. نویسنده پیشنهاد می کند مذاکره کنندگان صلح با طالبان باید تاریخ را فراموش نکنند، یعنی زمانی که طالبان در افغانستان حاکم بودند و جامعه جهانی هنوز دخالت نکرده بود. این زمانی بود که دختران و زنان در افغانستان از تعلیم و حقوق مدنی محروم بودند. نشریه یور نیوی مطلبی را به قلم مداف جاشی استاد پنتون نوتردام به نشر رسانده است در مورد پروسه صلح افغانستان و موافقتنامه امریکا و طالبان. آقای جاشی بعد از مطالعه و بررسی چندین پیمان صلح گذشته در کشورهای مختلف جهان نوشته است روش امریکا در موافقتنامه صلح با طالبان هیچ سابقه تاریخی ندارد، زیرا اول قبول کرده است که قوای خود را از افغانستان بیرون می کند و بعد پروسه صلح آغاز می شود. به نوشته نشریه این روش حتمی نیست که ناکام شود، اما با تاکتیک های صلحی که در گذشته تجربه شده سازگار نیست. بعد از 17 سال جنگ این نظر در بین تمام مقامات امریکا مشترکاً پیدا شد که اگر می خواهند بحران افغانستان را خاتمه بدهند، آنها باید بر عوض ادامه جنگ از طریق مذاکره به موافقت دست یابند. از سوی دیگر به نوشته این نشریه یور نیوی، طالبان هیچ نوع تاریخ مذاکره و یا حفظ صلح را ندارند و حالا آمادگی آنها برای پایان دادن به کشتارها و داخل شدن در مذاکرات با آمریکا و حکومت افغانستان یک نشانه خوب می باشد و می تواند روزنه امید را برای ختم این بحران باز کند. نویسنده به پیمانهای صلح سابق در تاریخ از جمله سودان، فیلیپین، یمن و دیگر کشورها اشاره نموده می نویسد موافقتنامه با طالبان با بسیار معیارهای پروسه‌های موفق صلح در جهان سازگار نیست، اما معامله با طالبان یک آزمونی برای این گروه می باشد که چگونه به تعهدات خود پابند بماند و از تشدد و خشونت خودداری کند.
مقام های ولایت میدان وردک میگویند طالبان هنوز هم بیش از 50 غیر نظامی را رها نکردند. این افراد چند روز پیش توسط طالبان ربوده شدند. این گروه پذیرفته که شمار از باشندگان محل را در ولایت های میدان وردک و اروزگان برای تحقیق با خود برده بودند، اما دوباره آزاد کردند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
مقامات محلی میدان وردک میگویند به خاطر کاهش خشونت ها و مسئولیت افراد ملکی نمیتوانند در منطقه عملیات کنند که اخیراً بیش از 50 فرد ملکی اختطاف شدند. تاج محمد عمری معاون والی غزنی به رادیو آزادی گفت تلاش می شود افراد ملکی اختطاف شده توسط طالبان در ولسوالی چک این ولایت با وساطت بزرگان قومی رها شوند.
فرای ملکی که گرفتار شده بعد از او از ساحل که گرفتار می شود ساحل انتقال داده شده و جزئیات آخر هم همی است که تالی و هم در بند بسر می بره و آزاد نشده. عملیات خود تالی نشده و ما کوشش میکنیم که مردم ها از طریق کلانا یا سرای اقوام هم اینی را مریحا شوند.
اما طالبان میگویند شماری از باشندگان محل را در ولایت میدان وردک برای تحقیقات با خود برده بودند و دوباره آزاد کردند. این در حالی است که مقامات ولایت اروزگان نیز میگویند حدود 100 فرد ملکی را از نزد طالبان نجات دادند. طالبان این افراد را روز جمعه از شهر ترینکوت با خود برده بودند. محمد اعظم هاشم قمندان امنیه ولایت اروزگان میگوید در جریان عملیات برای رهایی این افراد برخورد مسلحانه نیز صورت گرفته که در اثر آن نیروهای افغان و جنگجویان طالب متحمل تلفات نیز شدند. شماری از شهروندان ترینکوت به شمول موسفیدان و اطفال به منطقه با خود برای میله رفته بودند. طالبان به آنجا رفته بعد از لتوکوب و شکنجه آنها را با خود بردند. ما اطلاع یافتیم 100 تن آنها را نجات داده دوباره به شهر آوردیم. ولی محمد یک تن از افراد اختطاف شده توسط طالبان به رادیو آزادی گفت در مورد دلیل این که طالبان چرا آنها را با خود برده بودند چیزی نمی‌داند. با 8 تن از دوستانم به میله رفته بودیم. افراد سوار بر دو موتورسایکل به آنجا آمده ما را با تفنگ تهدید کردند. بعد از 5 ساعت راهپیمایی با پای پیاده ما را به یک کوه بردند. مقامات امنیتی ولایت اروزگان در مورد انگیزه اختطاف این افراد توسط طالبان اظهار بی اطلاعی کردند. اما بر اساس ادعای برخی گزارش ها، طالبان با اختطاف افراد ملکی در مناطق مختلف افغانستان می خواهند شمار زندانیان موجود نزد این گروه را افزایش دهند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت بالای این افراد در ولایات میدان وردک و اروزگان شکهای وجود داشت و آنها دوباره آزاد شدند. آقای مجاهد گزارش‌های را نیز رد کرده است که گویا آنها افراد ملکی را به اهداف دیگر اختطاف می‌کنند.
شمار از بزرگان ولایت سمنگان میگن بر اساس قانون معادن باید 5% عواید معادن هر ولایت بالای خود همان ولایت به مصرف برسد، اما دولت مرکزی سالهاست این کار را برای سمنگان نکرده. آنها میگویند طالبان از موترهای عامل زغال سنگ در سمنگان میلیون ها دلار باجگیری میکنند، اما آن را برای تخریب این ولایت به مصرف میرسانند. بشیر احمد غزالی از سمنگان جزئیات میدهد.
سمنگان در شمال کشور بزرگترین معادن زغال سنگ را دارد و از آن سالانه صدها هزار تن زغال استخراج و میلیاردها افغانی به دست می آید. و اما دکتر ضیاءالدین ضیاء وکیل مردم سمنگان در پارلمان می گوید سمنگان با این همه عوایدش ولایت محرومی است و حتی بخشی از این عواید که باید بالای خود سمنگان به مصرف برسد به مصرف نرسیده است.
در ولایت سمنگان کوچکترین توجه هم از طرف حکومت مرکزی نشده. مطابق قانون معادن افغانستان استخراج معادن 5%ش باید در خود ولایت های که معادن در اونجا موقعیت داره مصرف شوه، که بنایه حکومت مرکزی از سمنگان قرضدار است که تا هنوز یک روپه برای سمنگانی ها پرداخت نکرده. او را برای مردم سمنگان بر بگردانه و پروژه های انکشافی درست و مؤثر در ولایت سمنگان کارش برا بندازه.
وی همچنین میگوید نفع طالبان از بابت عواید زغال سنگ سمنگان بیشتر از آن چی هست که به مردم این ولایت میرسد.
از معادن ولسوالی های در ایسوف ماهانه از 5000 کامیون یا موتری که زغال انتقال میده مایی 100 دلار طالبان به دست بیاره که حتی جبهات بازار و بغلان از او پول اکمال میکنه.
و اما صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید باجگیری طالبان کم شده و تلاش ها جریان دارد تا طالبان سرکوب و این مشکل ختم گردد. و همچنین در مورد این که چرا بخشی از عواید زغال سنگ سمنگان که به خود ولایت اختصاص داده شده است پرداخت نمی شود می گوید
500 عواید هر معدن ولایت مربوطه به ولایتی که دارای معدن از مصرف می رسه. متاسفانه که حدود 6 سال از ایجاد قانون تیر می شه اما در ولایت سمنگان تا بال مصرف نشد. دکتر عواید معدن که در طول 6 سال ما حساب بکنیم سالانه 2 میلیارد و 700 میلیون افغانی عواید معدن در صفای ولایت سمنگان است که میره در شاه دولت تعلیم نشد. مکتوب روان کردیم، پیشنهاد کردیم، ما متوجه صورت نگرفته، وعده صرف صورت گرفته، امیدوارستون که تبدیل شد و جامعه عمل بکشد.
سمنگان که از جمله ولایت های محرومی در شمال کشور به حساب می آید هنوز هیچ سرک ولسوالی آن به مرکز قیر نشده و به گفته مردم این ولایت حتی به بازسازی شهر ایبک مرکز سمنگان نیز توجه لازم صورت نگرفته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
سرخط خبرها، طالبان ادعای شمار از مقامهای امریکایی را رد کردند که گویا این گروه به عملی ساختن مواد توافقنامه با ایالات متحده تمایل ندارد. پیش از این سه مقام امریکایی گفته بودند اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد طالبان بر تطبیق توافقنامه با امریکا مایل نیستند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و راس ویلسون شارژ دافیر سفارت این کشور در کابل روی پیشرفت‌های اخیر در پروسه صلح، تحولات سیاسی و وضعیت امنیتی در افغانستان گفتگو کردند. مقام‌های امنیتی ولایت غزنی میگویند حمزه غفورزای مسئول یک نهاد و فعال جامعه مدنی این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 20 اووره در برابر تیم آیرلند به میدان می رود. هشدار ویروس کرونا در سطح جهان افزایش یافته اما رئیس جمهور امریکا می گوید نگران نیست. در این حال ایتالیا تدابیرش را خیلی بالا برده تا امروز 3600 تن در تمامی جهان در نتیجه ویروس کرونا جان دادند. بر اساس فرمان جدید رئیس جمهور ازبکستان زارعین دیگر مجبور به کشت پنبه نیستند و می توانند در زمین هایشان محصولات دیگر را کشت کنند تا عواید بیشتر به دست آورند. و صدر اعظم لبنان می گوید کشورش توانایی پرداخت قرضه هایش را ندارد. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از برادرای را داریم که مصروف فروش لباس های محفلی است. خود معرفی کنید.
اسمم احمد ضیا.
چند سال میشه کار لباس های محفلی را میکنین در قلعه فتح‌الله؟
در حدود 10 سال میشه.
چند نوع لباسی جا آوردین برای فروش؟
اینجا لباس افغانی است، لباس شراره است، ماکسی است و پنجابی است.
کدامش از مردم زیاد خوش میکنن میخرن؟
او نظر به خاص مردم است که ماکسی پیران نکاس، شراره است، پنجابی است، او چیز را انتخاب میکنن.
کدامش زیادتر علاقه من داره و مردم میای میگیره پیشتون؟
والا علاقه من خود کنش داره، علاقه من کنش داره، خب زیادتر پیران نکاس و چیزا را میگیرن.
این ذوقا مختلفه.
بله بله.
اینا داخلی است یا از بیرون میای؟
نه خیر، نه یا کلش داخلی است. مورد عزیز دمیجه میشه و خیاطیش هم دمیجه میشه مکمل.
قیمت ها باز چطور است؟ مفروشین فروشیست یا کرام میتین؟
نه خیر، فروشی است، کرایی نداریم. قیمت هاش مناسب است، نظر به زحمتش است، نظر به تکلیف کار است. قیمتی ترین تا ما تا فعلا 40,000 هم داریم و ارزان ترینش 6,000-7,000 است. پرنایی که 40,000 میگیم اون زیادتر پرنای نکاح میباشن.
کاربارتان در این روزا چطور است؟ خوب است نیست؟
والا خوب است، شکر است. از روزای جوی خوب شد و انشالله خوب میشه نگاه.
امروز روز 8 مارچ است، روز زن. نظرتان چی است در روز 8 مارچ؟
نظر ما است که 8 مارچ روز زن است، برای زن احترام قائل شوند. تنها در این روز نیست، به همه روزا، برای مادر، برای خواهر، برای خانم، برای کلگی احترام قائل شوند. وارا به مکتب بانند و به کار وظیفه بانند. افتیداد کساس که آزار میتن، اذیت میکنن، خانم را آزار اذیت میکنن، اونتا مربوط خودشان میشه.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
بخیر باشی.
سه سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. شنونده عزیز، باز هم یادآور میشم که امروز 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان است و اینجا برنامه های هم داریم که به زنان در افغانستان متمرکز خواهد ماند و همچنان در صفحه اینترنتی ما پیام های زنان را هم ببینین و از خواست های از اونها برای صلح آگاه شوید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستیم که با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان، هوای تازه و در ادامه آن هم برنامه حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. شانس کامیابی در امتحان کانکور زمانی بالا می رود که خوب درس خوان و آمادگی گرفت. اما در کنار این همه، انتخاب رشته نیز نقش مهم دارد. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در امتحان کانکور بی نتیجه میمانند. جوانان چگونه بنابر فرمایشات دیگران نه بلکه خود انتخاب داشته باشند و به خاطر اینکه در امتحان کانکور بر رشته دلخواه خود کامیاب شوند کدام موارد را مد نظر بگیرند. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با پوهان عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات، انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
اکثرا متعلمین مکاتب به این آرزو و امید در امتحان کانکور اشتراک می کنند که در رشته دلخواه خود کامیاب شده و تحصیلات عالی داشته باشند. اما جوانان بیشماره با وجود این که به امتحان آمادگی می گیرند باز هم اشتباهات را مرتکب می شوند که باعث بی نتیجه ماندنشان می گردد. یکی از دلایل بی نتیجه ماندن جوانان در امتحان کانکور این است که انتخاب درست ندارند و یا هم نظر به آمادگی که گرفتند انتخاب نمی کنند. زلگه یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بسیاری از جوانان به دلیل این که انتخاب درست ندارند بر رشته دلخواه خود کامیاب نمی شوند.
انتخاب رشته خود مثلا سویه خودان بالا انتخاب میکنند دیگه. مثلا به اندازه سواد خودان یا امو به اندازه که درس خواندن به مو اندازه امو بعضی ما دوستای ما که ما پرسان کردیم که انتخاب کردن رشته بالا مثلا نمرات بالا کار داشته که مثلا تبع انتخاب کردن اما به او اندازه یا نه نتونستن که سوال حل کنن یا چی به مو اندازه پسمون شدن دیگه نتونستن که در امتحان کنکور کامیاب شدن. که اول باید آمادگی بگیرن، درس بخونن، بعد از اون دیگه سوی خود دیده انتخاب رشته.
دلایل مختلف باعث می شود تا بعضن جوانان به رشته‌ای که خودشان انتخاب می کنند کامیاب نشوند و خلاف میلشان و به خواست والدین و اهل فامیل از مجبوریت زیاد درس بخوانند. رقیه حیدری محصل پوهنتون کابل است. او میگوید رشته ای را که خودش انتخاب کرده بود کامیاب نشده و اما به خاطر این که تحصیلات عالی داشته باشد خلاف میلش درس میخواند.
ایوان دلیل که من میبینم در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم استادای مکتب و استادای آمادگی زیاد بر آدم استرس واسه ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه خیلی آسان عادی مثل دیگه امتحانا. دیگه که انتخاب کردن رشته هاست. کسی نمیفهمه چه قسم رشته انتخاب کنه، کدوم پیشون غلط میشه. من خودم شخصا هم رشته کامیاب شدم، من رشته انتخاب نکردم. یک کودی که اشتباه زدم می رشته کامیاب شدم.
جوانان بیشماری هستند که در مورد کنکور و پوهنزای ها معلومات دقیق ندارند و نمیدانند که در کدام رشته چه مضامین تدریس می شود. محمد صمیم جوان است که با کنکور سال آینده آینده آمادگی می‌گیرد تا امتحان را با موفقیت سپری کند. او می‌گوید اگر کورس آمادگی نمی‌گرفت در مورد کنکور معلومات نداشت.
در مکتب دیگه استادایی که آمده بر ما این معلومات نداده و کورس فقط بر ما معلومات داده در باره انتخابا که ما چه رقم انتخاب می‌دانیم، چه رقم امتحان بدیم، چه رقم اموش خانه جوابات حلقه کنیم، از کدام قلم استفاده کنیم. این کلش معلومات را بر ما در کورس داده و در مکتب باید در صنف 10 و 11 و 12 معلومات داده میشد که نداده. از اول خواهیش ما دماره یمین پانتون و کنکور چیزایی تمیم فهمیدم در صنف 9 و 10 باز در صنف 11 که رسیدم باز فکر کردم که طب مالجوی بهترین چیز است بر ما بخاطر که من میتونم پیش برده.
موفق شدن در امتحان کنکور و راهی یافتن به رشته دلخواه آرزوی هر جوان است و ممکن بعض جوانان چندین بار شانس خود را آزمایش کنند. زرلشت که سال گذشته در امتحان کنکور اشتراک کرده و به نتیجه مانده است میگوید این بار با آمادگی های بیشتر و به مشوره استادان در امتحان اشتراک خواهد کرد.
که ما بار اول امتحان دادم نسبت انتخابایم که بلند بود نمراتم پایین بود و نتونستم به رشته دفاعیم کامیاب شد. نخیر ما پیش در کورس همراه استاد مشوره کردم در فامیل در صحن امتحان ما چی نکردم که ما مدقه که چقدر سوال کار کردیم همون قدر ما انتخاب میکردم. ما پیش و پیش تر انتخابایی میکرده بودم. سال گذشته بیشتر به درس توجه نمیکردم. یعنی در امتحانات هفته بار اشتراک نمیکردم. گپ استاد زیاد جدی نمیگرفتم. امسال میگذارم که استاد انتخاب کنم و در امتحانات هفته بار اشتراک میکنم و بیشتر درس میخوانم. بیشتر توجه میکنم.
آرامش فکری و شرایط زندگی نیز تاثیرات خود را بالای هر انسان به جا میگذارد. رضوان که به تازگی میخواهد در امتحان کنکور اشتراک کند به این باور است که بسیاری از جوانان مصروف روزگار و مسئولیت های خانوادگی هستند و به این دلیل نمیتوانند به کنکور آمادگی درست بگیرند و به رشته دلخواه خود کامیاب شوند.
نمیتوانند به خوبی درس بخوانند، درس گرفتن نمیتوانند چون چانس هم داشته باشند ذهنشون کارم نباشه نمیتوانند. اما کورس هاست، اما استادایی است که برای اوشای بالا، برای اوشای مهم درس میده و سوالا را برشان به هر نوع و هر قسم برشان حل میکنه، راه مختلف برشان نشان میده. آرام باشند، گرفته بتوانند درس، درس بخوانند نخوانند بستگی به شرایط داره. چون شرایط خوب باشه درس هم است گرفته میتوانند. بعضی اشخاص است به خاطر امی کاروبار و زندگی نمیتونه که بره به درس بخونه چون زندگی را میگیره، روزگار را میگیره، در این صورت نمیتوانند.
هیچ زحمت بی جواب نمیماند و هیچ آرامش بدون کوشش به دست نمیآید. رضوان همچنان افزود جوانان نباید زود امید خود را از دست بدهند، بارها تلاش کنند تا به هدف خود برسند.
اما نباید ناامید شوند. یک در بسته شد، یک در دیگر من باز میشه. از یک دریچه دیگر داخل شوند. از راه مختلف بتوانند درس خود پیش ببرند و کوشش کنند. بارها اگر در زمین افتاد باز از جای خود بلند شوند و برای خود ادامه بده. نمیشه که یک شاگرد یک شیلاکت. اردوش میخوایم پیش ببرم هم درس و هم وظیفه. چون از جیب خالی خود نمیشه درس خوان. بعضی مشکلات هست که نمیتوان با او مقابل شد.
این که چرا جوانان در امتحان کنکور به نتیجه میمانند، جوانان چگونه خودشان انتخاب داشته باشند و بخاطر این که در امتحان کنکور بر رشته دلخواه خود کامیاب شوند کدام موارد را مد نظر بگیرند، برای دریافت جواب به این سوالات همکارم رویا معدومی مصاحبه را با پوهاند عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
طيب جوانانی که در امتحان کنکور اشتراک میکنن کدام مشکلات باعث میشه که جوانا بی نتیجه بونن؟
یک خو اغلاط است که در سر امتحان انجام میتن که یا درست انتخاب نمیکنه یا مخانه که باید سیاشه رو درست یا نمیکنه. ولی یک بخش دیگه از این برمیگرده به راهنمایی های نادرست خانواده ها برای جوانای خود بدون در نظر داشت ظرفیت یا استعداد خود اولادشان از توقع سال بالا می داشته باشن. فرضاً یک جوان ساخته شده برای 15 ادبیات ولی فامیل توقع داره که باید دکتر شوه. یک جوان ساخته شده برای 15 حقوق ولی توقع داره که باید انجینر شوه. فرمایش‌های نادرست خانواده‌ها باعث از این میشه که جوانان ما بیشتر به انتخاب‌های خود را پیدا نکنن.
خب وقتی که خانواده فرمایش میتن به گفته شما و خواستنی است که فرزندانشان بدل اونا یک رشته انتخاب کنن و بخونن، خود جوانا باید در قسمت چی کار کنن؟
در جامعه افغانی یا در جامعه سنتی افغانستان معمولا جوانا که باید شایدمون تو باشه بیشتر از فامیلای خود میشنون، بیشتر با مو اوامر اطاعت میکنه که از طرف فامیلا پدر و مادر بهشون هدایت داده میشه، که در اصل در بطن کار نیک است که ما اولادای ما باید از متاثر از همون نصیحت ها و راهنمایی های خانواده خود باشن. ولی در بعض موارد استثنایی ارتباط میگیره به استعداد شخصی خود داوطلب، نیاز است که از طرف جوانا خانوادهشان به اصطلاح فامانده شه و با خانوادهشان بحث داشته باشن و بالاخره مو استعدادهای نهفته داخلی خود برشان به اصطلاح در رخشان بکشه که ما کسی نیستم که بر طب ساخته شده باشم، یا ما کسی نیستم که بر ادبیات ساخته شده باشم، ما میخوام به طب برم. اگر احیانا به این شکل خود جوانای ما عاجز میمونن، از بزرگای خانواده در کل از کاکا، عمه، ماما، خاله از اینا استفاده بکنه. معمولا هر صنف نگران صنف داره و این نگران ها هفتوار ماهوار با خانواده ها مجلس های خانوادگی دارن در مکاتب، که میتونه که این مشکل خود مسئولین شاگردا با استادای نگران خود مطرح بکنه و از این طریق اونا باز با خانواده هاشون بفهمانه.
بعضی وقتا یک جوان نمره بالا گرفته اما چون یک انتخاب داشته به میخاطر به نتیجه مانده، و بعضی جوان هستن که فقط یک انتخاب دارن، یک رشته را خوش دارن میخواین امور را بخونن، اونا باید چی کنن؟
یک رشته آدم به هدف نمیرسونه. کنکور پروسی همه شمول است و رقابت بسیار تنگاتنگ است و بسیار سخت است. ظرفیت جذب کم است و تقاضا بیشتر. ما فرضاً اگه 100 نفر به طب کابل میگیریم، این تجربه گذشته ما نشون داد که ممکن تا 10000 داوطلب ما داشته باشیم که انتخاب اولش به کابل باشه. بنان ما در کنکور 5 انتخاب به خاطر میدادیم که ما دیگه داوطلب ما یک انتخاب نداشته باشه، 5 انتخاب داشته باشه به خاطر که لسانس فارغ شه و بالاخره با یک از رشته های خود راه پیدا بکنه. نیاز است که داوطلب ما 5 کاتگوری انتخاب داشته باشه. ما مشکل ما دمی است که در جامعه افغانی ما مطلق داوطلبای ما پافشاری به یک رشته می داشته باشن، باید به یک رشته حتما خای نخای باید به می کامیاب شوم، که بعضی وقتی خواسته ها به مراد دل آدم تمام نمیشه.
خب بعضی از جوان ها انتخاب دقیق ندارن، حتی در لحظه امتحان هم میشه که اونا انتخاب خود تغییر بدن و یک رشته دیگر انتخاب بکنن، و یا بعضی جوانایی هستن که کامیاب هم میشن اما یک مدت بعد پانتون رها میکنن و بعد از اون میفهمن که انتخابشون درست نبوده. اونا چی کنن به نظرتون که رشته درست و دلهای خود انتخاب کنن؟
بیشتر نیاز است که ما در معارف از حداقل صنف 10 به با بالا ما یک مضمون به اسم مضمون راهنمایی در مورد کنکور ما داشته باشیم. اگر حداقل به اسم یک مضمونی که تمام سال تعلیمی تدریس شود، اگر نباشه حداقل ما در ماه یک ساعت درسی را اختصاص بدیم برای آموزش آمادگی های کنکوری. در این بخش هم برای داوطلب آگاهی داده شود. متاسفانه بعضی داوطلبای ما تو حال خالی ذهن هستند از اینکه در فلان پنجره کدام مضمون تدریس می شود، کدام پنجره کدام مضمون تدریس می شود. این آگاهی کمشان از پانتون های از تحصیلات عالی افغانستان و کم توجهی معارف در قسمت آمادگی از اینا برای کنکور، این هر دو باعث شده که داوطلب تنها به نام پنجره علاقه پیدا می کنند. فردا من می خوام حقوق بخوانم، ولی زمانی که میره به حقوق و اونجا می بینم بحث های حقوقی و به فرض بحث هایی که بسیار مغلق هم پالیسی ها را که می خوانم به عاجز می مانه، به صورتی که داوطلب ما ساخته شده بر بخش ریاضی، فیزیک، کیمیا و بیولوژی، ولی چون علاقه گرفته والا حقوق و پنجره است و بالاخره من قاضی میشم، من سارنوال میشم، یا من یک دیپلمات میشم، اونجا میرن باز در وقتی که داخل صحنه میشن باز اونجا عاجزی میکنن و نمیتونن کورا پیش برن. امی آموزش از طریق کورس ها، از طریق معارف و هم از طریق تحصیلات عالی که تمام پنجره ها رو با تمام مضامینی که تدریس میشه با کریکولمش از طریق صفحه رسمی تحصیلات عالی هم باید به نشر برسه، تا داوطلب پیش از امتحان پنجره بشناسه و بعد شناخت از پنجره انتخابش بکنه.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام، من نسیم شفق را بپذیرین. در این برنامه در مورد امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان و این که چگونه و چی زمان گفتگوهای میان افغانها آغاز می شود، سمیع الله مهدی رئیس رادیو آزادی در افغانستان در این باره با عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح مصاحبه کرده است که با هم می شنویم.
وزیر صاحب تشکر از اینکه به رادیو آزادی فرصت دادین در این مقطع حساس از مذاکرات صلح و پس از امضای موافقت نامه صلح ما بین طالبان آمریکا با شما مصاحبه داشته باشیم. سوال اول من است که مطمئن هستین که در 10 مارچ مذاکرات شروع میشه؟
چه تشکر از شما. دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمام تلاش خود کرده و کارها به شدت جریان داره که همه چیز سر وقت انجام بده. مسائلی که روی دست است روی زو کار میشه و انشالله ما در فرصت بسیار نزدیک آماده خواهد باشیم که پشت میز مذاکره باشیم با تمام آمادگی لازم.
یعنی فرصت نزدیک منظورتان 10 مارچ است و 10 مارچ شما آماده هستین که روبروی ملا برادر بشینین و با مذاکرات صلح بپردازین؟
حتی اگه پیشتر از آماده شویم ما
چون در متن موافقت نامه 10 مارچ ذکر شده، مردم افغانستان شاید بخواهیم بدانن که دولت افغانستان به 10 مارچ آماده است و شما اطمینان میدین؟
موافقت نامه بین طالبان و بین ایالات متحده آمریکا بوده، ما ایره به دیده یک فرصت میبینیم و با استفاده از فرصت تمام آمادگی را میخواهیم که داشته باشیم و در وقت مناسب پشت میز باشیم.
وقتی که شما میگین که این موافقت نامه ما بین امریکا و طالبا هست، یعنی خود ملزم به رعایت مفاد از اون نمیبینیم؟
ما ایره به چشم یک فرصت میبینیم. ملزم کسایی هستند که امضا میکنند در طرف سند و ما ایره یک فرصت میبینیم و به خاطر منافع مردم افغانستان از هر فرصت استفاده میکنیم.
درست، اما در اعلامی مشترک که شما امضا کردین و اعلان کردین با ناتو و امریکا این بحث مطرح شده بود که 10 مارچ باید مذاکرات آغاز شود.
بله، ما مذاکرات یک فرصت میبینیم و با تمام نیرو آماده میشیم، آماده هستیم برش و در نزدیکترین فرصتی که بتانه دایر شود، تنها با ما ارتباط نداره، به طرف های دیگه هم ارتباط داره، که بتانه دایر شود جلسه، ما آماده هستیم.
آمادگی یکی از عناصر اصلی آمادگی آماده شدن تیم مذاکره کننده است. تیم شما تکمیل است؟
از قبل سر از موضوع بحث شده، فعلا بحث‌های جدی جریان داره و سر تیم مذاکره با مشوره همراه رهبرا و از داخل دولت افغانستان مشوره در حد نهایی است و آماده میشیم و تیم مذاکره واحد جمهوری اسلامی افغانستان پشت میز خواهد
باشد. بسیار خب، چند نفر خواهد بودید تیم؟
تعدادش میتونه که کم زیاد باشه، ولی در حدود 15 نفر تا 20 نفر در نظر گرفته.
20 نفر تا هنوز به چیزی به موافقت نرسیدین با جناح‌های مختلف سیاسی که مثلا حزب وحدت، حزب جنبش، حزب اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب جمعیت و غیره، تا هنوز به نتیجه نرسیدین؟
ما و مردم شاهد هستن که من خودم شخصا امرای همه بزرگا دیدم چیزایی را که از و گرفتیم. همش بحث ما روی پروسه صلح بود و بحثای خوبی شده، اونا جمع‌آوری شده، آماده فیصله نهایی است.
شما وزیر صلح دولت افغانستان هستین، شخصا احساس میکنین که خودتان آماده مذاکره با طالب هستین؟
بله، ما کاملا آماده مذاکره هستیم و از نقطه اعتماد به نفس آماده هستیم.
وقتی که شما میرین در هتل منتظر میمانین و طالب حاضر نمیشه که با شما بشینه، حالا معاونتان با یک هیئت بلند رتبه در سطح معینان دولت افغانستان میرن به دوحه و طالبا حاضر نیستن که با شما ملاقات کنن، چی احساس میکنین؟
احساس میکنیم که اونا یک فرصتی که بر مردم افغانستان وجود داره بر پیشرفت پروسه صلح او رو پشت پای میزنن و نباید ایتو کنن.
خب، موافقت نامه میان دولت امریکا و طالبا امضا شد، همه مردم افغانستان شاهد بودن. شما شخصا احساس میکنین و دولت افغانستان آیا احساس میکنه که این موافقت نامه به نفع افغانستان است و مشخصا کدام مواردش شما به نفع افغانستان میبینید؟
ذات موافقت نامه دولت افغانستان او را به چشم یک فرصت میبینه. از یک حالت رکودی که قبلا وجود داشت و پیشرفت صورت نمی گرفت، این یک مرحله بهتر است، یک قدم پیش است. ولی بازم باید در نظر داشته باشیم که هنوز آغاز سفر است، آغاز راست. مذاکره ما با طالبا مستقیما شروع نشده، یک مانعی که وجود داشت برداشته شده، ولی هنوز ما شما باید آغاز کنیم، باید بریم گپ بزنیم و یک سفر آسان نخواهد باشه، یک سفر مشکل است. و در نظر داشتی بیاناتی که در اخیر شما دیدین که بعد از امضای موافقت نامه‌شان صورت گرفت، معلوم میشه که بسیار آسان نخواهد بود، ولی قرارم نیست که منافع افغانستان بسیار با کارهای آسان تامین شود. هر کار سختی که ضرورت باشه رو میکنیم که منافع مردم افغانستان تامین شود.
زمانی که پیشنویس موافقت نامه در اختیار دولت افغانستان قرار گرفت در ماه سپتامبر، ما شاهد واکنش های جدی از جانب رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقام های ارشد بودیم، مقام های ارشد نزدیک به رئیس جمهور در حکومت افغانستان. چه تفاوت ما بین متن پیشنویس ماه سپتامبر و متنی که سه روز پیش امضا شده وجود داره؟
او سند سندی است که گفتم بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شده، سند دولت افغانستان نیست. وقتی که سند ما دیدیم بیشتر از 19 مورد بود که سر زوا ملاحظات خود کتبی در ایالات متحده آمریکا دادیم که در این موارد نظر ما اینمی چیز است. نظریات خود دادیم، یک تعداد زیادشان در نظر گرفته شد در او سند. قبلا او سند از چیزی که فعلا است متفاوت بود، چیزای زیادی در نظر گرفته شد، ولی بعض چیزا مانده که موقف ما علنی است و گفتیم که در این مورد ما نظر ما متفاوت است، ولی کل پروسه را من حیث یک فرصت از دست نمیتیم، بازم با او کار میکنیم. اگر در ایسه فرصت کمی باز شده کوشش میکنیم که زیادتر باز شده و افغانستان از حالت جنگ به صلح بره.
بسیار خوب، در این 19 موردی که گفتین مهمترین هاش چیا بوده؟
مسائل متعددی بود که اونا در تفصیلش مال نمیرم، ولی و همه ایس چیزایی بود که برای آینده افغانستان بسیار مهم و مفید.
شما وقتی میبینین که در اعلامی مشترک ما بین دولت افغانستان که این البته مسئولیت به شما برمیگرده و یعنی دولت افغانستان اعلامی مشترک با امریکا، هیچ نامی از قرارداد استراتژیک میان افغانستان و امریکا و همچنان بی ای سی بردن شده، چی احساس میکنین؟ یعنی این دو سند دیگه اهمیت نداره؟ دلیلی که در متن اعلامیه، در همچه اعلامی مهم، این دو سند بسیار مهم ما بین امریکا و دولت افغانستان ذکر نشده چیست؟
شما اگه پشت سند باره، چرا اعلامیه مشترک قرار بود که یک سند نو امضا شود بین دو طرف، ولی موقف دولت افغانستان این بود که ما یک معاهده اساسی داریم امن رای ایالات متحده امریکا و امن رای ناتو، همون معاهده معتبر است، از طرف شورای ملی ما منظور شده و او اعتبار داره، ضرورت نیست که بالای از سند ما یک سند دیگر امضا کنیم. و در بیانیه‌اش ما دیدین ذکر شد و اینی موقف است و روی امی اصول پیش میری.
اگر اون اسناد بسیار مهم باشن باید در اعلامیه ذکر شود که همچو سند ما بین افغانستان و امریکا و ناتو وجود داره، نیاز به امضای سند دیگری نیست. اشاره میشه قراردادهای امنیتی میانه دو طرف، اما گفتن نمیشه چرا نام گرفتن نمیشه از قرارداد استراتژیک و از بیسه. یک سوال است در ذهن مردم افغانستان، آیا امریکایی ها دیگه به او اعتنایی ندارن؟ آیا او را ما پایان یافته پس از بخصوص بعد از 14 ماه تکمیل خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بدانیم، یا چه برداشت مردم افغانستان میتونن بکنن؟
او سند معتبر است در جای خود است، تا وقتی که دو یک تغییر مطابق مفاد از او معاهده،
یعنی 14 ماه آینده تکمیل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پایان بی‌اس‌ای و قرارداد استراتژیک خواهد بود.
قرار است که هر تغییری که میایه او تغییر نو دوباره تفاهم توافق شود سر از او.
یعنی در پایان 14 ماه قرار است که دوباره مذاکره شود با امریکایی‌ها؟
طبعا پروسه صلح، ببینید کاری که توافق کمرای طالبان شده و مشروط است، مشروط به ایست که طرف طالبان مسئولیت های خود ادا کنه. اگه تمام مسئولیت های خود مطابق از ادا کنه، پروسه صلح در افغانستان تکمیل شده می باشه قبل از او. و وقتی که پروسه صلح تکمیل شوه، او یک فضای نویره به وجود میاره و در مورد از او رابطه فیما بعد در وقت تصمیم گرفته میشه.
بنان فرض ایست که در پایان 14 ماه بی اس ای و قرارداد استراتژیک پایان یافته است. نه. اگر طالبان به ما
لزومی نیست، لزومی نیست که حتما پایان یافته است، در اون وقت باید گپ زده شد که چی میشه.
خب یک از موارد جنجالی که آره تقریبا تبدیل به یک بنبست شده ما بین دولت افغانستان و طالبان، رهایی 5000 زندانی است. برداشت و خانش شما از اعلامیه و قرارداد موافقتنامه طالبان و امریکا در رابطه مشخص رهایی زندانیان چیست؟
اولا یکی از نکاتی که دولت افغانستان مکررن واضح ساخته که ما تعداد زیاد زندانیان را در یک وقت اعلان نمی کنیم. پیش از اینکه سند امضا شود، در حالی که سند در حالت شکل گیری بوده، در وقت گفته شده بسیار واضح ساخته شده، علنی هم گفته شده، مردم افغانستان هم جیران گذاشته شده که این موقف دولت نیست و ما به این شکلش رعایت نمی کنیم. حالا آیا دولت افغانستان با این کار خود مانع پروسه صلح میشه؟ نه، مسئولانه رویه میکنه دولت افغانستان. این که دولت افغانستان حتی در مسئله زندانیا حسن نیت نشان داده یا نه، ما شما شاهد هستیم که در عید گذشته ما یک تعداد زندانیا را آزاد کردیم. هر بار یک تعداد از مردم افغانستان از آزاد شدن زندانیا تشویش داشتن، ولی دولت بازم امی جرأت کرده که به خاطر ایجاد حسن نیت قدمای رو برداره. یک تعداد زندانیا آزاد شد و طالبا برای اولین بار اعلامیه دادن استقبال کردن از کار. آزادی زندانیا باید نتیجه مذاکرات طالبا امرای جمهوری اسلامی افغانستان باشه، نه یک پیش شرط. اگه وہ پیش شرط میمانن، اونا در یک فهم دیگه هستن، باید این فهمشان درست شوه و او را پیش شرط نمیتن، پیش شرط قبول شده نمیتن.